استاد فتونی جلسه دو.
یرینیش باید بیاد با این ساعتش میزان این گوشی ها هی پی در پی از دستم میفته روی اسفارت روی چیز داغون میشه جمع میکنم میذارم تو جیبم رو کار میکنم ولی این یکی ها اتفاق افتاده همین که افتاده از بین رفته لذا هرچی قدیمیش دقت کنید قدیمی باشه امروزی یعنی ساندویچ چه آدمه چه غیر آدم همه چی الرحمن الرحیم و ثانیان اینجا ماندیم دیگه نیست خوب دقت کنید دوباره ترجم خوانده میشه دقت کنید چرا اینجور خوانده شد این ضبط یعنی نحوه خواندن را شما از الان بایستی یاد بگیرید برنامه تنین باشه که عبارت را درست بخوانی و بفهمی چرا اینجور میخوانی اصل برنامه باید اینجوری باشه در واقع بفهمی چرا اینجور میخوانی همون تطبیق قواعد نه میشه در مفرداتش هم قواعد صرف میشه سرسری خواندن و بدادت کردن یه مرتبه میبینی درس خارج هم میگی عبارت خواندن بلد نیستی نه اینکه عمدن خراب میخوانی اصلا بلد نیستی خیلی هست عبارت چرا اینجوری خوانده شد این ضربه میزند به انسان و ثانیاً الاحتیاج و الاقتباس اصول و قواعد تعین على معرفت مزایا الکلام و تحسیناته به قدر الوسع تیسیرن تفسیر معان القرآن الكریم و معرفت اخبار سنت و اشعار العرب اصول و قواعد حالا یک فرقکی براش بگیم حالا در اینجا به نحوه ای بس و اصل و قاعده به یک معنا استعمال میشن ولی گاهی اوقات اصل استعمال میشد دائرهش حالا یا وسیع تر است از قاعده یا این کارا مقابل قاعده میشه مثلا در قاعده کل فاعل مرفوع کل مضاف الیه مجرور و حاکم که خلاف قاعده سبب می شود که کلام غلط از آب در می آید ولی اصل مثلا اصل این است که عامل بر محمول مقدم بشه ولی تو اگر آمدی محمولی را بر عامل مقدم کردی خلاف است مثلا فعل متعدی محمول داره اصل این است که اون عامل بر محمولش مقدم بشه ولی اگر آمدی مأمور را به جهت من الجهاد بر عامل مقدم کردی. ایاک نعبدو اینجوریست دیگه، ایاک مفعول مقدم نعبدو، از تأخیر تقدیم خلاف اصله، ولی این خلاف اصل غلطیت نمی آورد، ولذا در اصل می شود گفت مخالفت جائزه، ولیکن در قاعده نه. این یک فرق اجمالی بین این دو. خب رفاقی که وارد میشن دیگه سر چیز ورودشان اجازه لازم نیست بگیرن، سلام هم نکنن، چون ما هی جواب بدیم و احوال پرسی بکنیم و اینا وز به هم بیمون. ولذا تا میتونید اول سر ساعت وارد بشید، تا میتونید درس تعطیل نکنید. ما 4 سال خدا رحمت کنه پیش آقای مدرس متول خواندیم، بلکه بیشتر، بعدیش هم در ضمن بیانش 2 درس خوانده میشد، در این حال 4 سال تقریبا طول کشید. یک روز نشد من نرم برای این درس، با اینکه تابستان نجف آتش میبارید درس رو متاهر تابستان زمستان، فقط یک روز رفتم به درس، منتها اینجا درس بود همیشه، اینا گذاشته بودن رفته بودن جای دیگه اونجا درس گفته بود، رفتنش رفتم و اونم. یا یکی از شخص فاضلی بود با استعداد مجد، تقریرات استادش نوشته، بعد در جوانی فوت کرده، استادش که یکی از مراجع بود تقریزی برای اون کتابش نوشته، اونجا در تقریز داره که ایشان 20 سال به درس خارج و اصول و فقه و درس تفسیر من اینجا حاضر شد، یک روز تعطیل نکرد. این کسی 20 سال درس بره یک روزم تعطیل نکنه، اونم در مثل نجف که نه ماشین بود. اون زمان ها سابقا که ماشین نبود، همه جا به درس اینا پیاده می رفتن. من 14 سال نجف باندم، یادم نمیاد تو شهر نجف سوار ماشین میشم. چرا؟ از نجف کربلا می رفتی ماشین، یا کوفه می رفتی، ولی تو نجف من یادم نمیاد که سوار ماشین شده باشم، همیشه پیاده می رفتن. خواهی نخواهی طولم می کشد. قرار این است که رفاقا دقت کنن، اگر میخوان به درس خواندن و به درس علاقمند بشن، یک کاری بکنن که درس خوب بفهمن. درس خوب فهمیدن هم شاخه های عدیده‌ای دارد، یعنی جنبه های عدیده‌ای دارد. یکی این که تا میتوانی درس تعطیل بکن، دیگر این که هر جور نفهمیدی مکرر در مکرر مطالعه بکن تا بفهم. نفهمیدی از هم مباحثت بپرس، نفهمیدی از استاد بپرس بفهم. رفقام اگر اشکال مشکلی داشته باشن من حاضرم تلفن بدم شماره تلفن، هر وقت دنگشان گرفت ولو نصف شب باشن زنگ بزنن سوال بکنید. پس دقت کنید درس رو خوب بفهمید، هر جاره که نمیفهمید بپرسید، حتما پیش مطالعه داشته باشید برای هر درسی، اول وقتم حاضر بشید، سر جلسه هم خوب دقت کنید، هر اشکالی که به ذهنتان میاد سر درس هیچ اشکالی ندارد از ناحیه بنده، یعنی هر چه اشکال و سوال و جواب باشد طلبه ها شارژتر میشن و سرحالتر میشن و حواسشان برای درس جمعتر میشه. و خوب درس بخوانید، هر چقدر خوب بخوانید و بهتر بفهمید، علاقتان روز به روز به درس خواندن بیشتر میشه. اینایی که علاقه به درس دارن نوعا اینجوری هست. و الان که خیلی از طلبه ها به درس خواندن میگن علاقه ندارن، راستم میگن ندارن، مال این است که همه فکر و ذکرشون در چیز دیگه است. خیلی ها در یک کلاس یه وقتی میگفتن شمرده بودن مثل اینکه 12 نفر در سر جلسه درس به گوشی نگاه میکرده، قاضی میکرده با گوشی، اینم که درس خواندن. لذا همه حواس بایستی سر درس باشد، یادتون ای بسا میبینی بلخصوص در درس خارج. نیم ساعت از درس خارج رفته است، آقا سر و کلش پیدا شد میاد به درس، اونم گوشی دستشه تو را که صحبت میکنه، اینجا هم که آمده نشسته در درس خارج یا ماشین خرید و فروش میکند یا چیزی دیگه. اینا خب نمیذاره در انسان علاقه به درس باشد. میخواد انسان علاقه مند به درس باشد، بایستی همه فکر و ذکرش درس باشد. حالا این یالا مجبوریم این وقتم گرفته میشه، اشکال ندارد این چیز را بخوانیم. حدیثیست از حضرت امیر علیه السلام که انسان میخواد درس بخواند بایستی تمام راحتیش فدا کند به درس، البته به مقدار لازم استراحت بکنه، تفریح به مقدار کم بره، مثلا خستگی، مسافرت کم بره. بعد از همدان سال 43 آمدم به شهر، از ده امام تا همدان ده چراغای شهر دیدم میشد، شهر نزدیک مستقیم 18 کیلومتر هم شاید نشه. از ده آمدم به همدان سال 43، اول که رسیدم اونجا 53 روز ماندم به ده اصلا نرفتم. خیلی دیگه شب و روز درس خواندن و مطالعه سرم دیگه یه خوردگی شد، خسته شد، رفتم یک دهی چند روز ماندم آمدم. دو سال و سه ماه که در همدان بودم عید نوروز دیگه می آمدم، اول پاییز می گردم، پاییز می آمدم عید، یعنی سالی دو مرتبه. از اون شهر تا ده ما که چراغاش از اینجا دیده میشه سالی دو مرتبه. نجف هم رفتم 14 سال، یک قلمه تو نجف، در نجف ماندم، هیچ به ایران برنگشتم. عادت هم کرده بودم از چیز دیگه اینجور نباشه که دلتنگ بشم و این حرف، همه فکر ذکر ما درس بود و همه چیز را فدای بود میکردیم، هیچی نشدیم. حالا اینایی که هیچ حاضر نیستن کاری بکنن، ببینین اینا هیچی در هیچ خواهند. روایتیست از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، لا یدرک العلم براحت الجسم، میگه علم با راحتی جسم به دست نمیاد، بایستی زحمت بکشی، کار بکنی. چگونه مال دنیا، البته الان اوضاع عوض شده، با یک تلفن همه چیز میشه، ولی اون سابقا که همه چیز طبیعی بود، اینجوری کار نمیکردی چیزی گرت نمیامد. مال دنیا ثروت بایستی با مشقت، درس خواندن با مشقت، چیزهای دیگه با مشقت. حالا امروز مال به دست آوردن مشقت نمیخواد برای خیلی ها، ولی که تحصیل علم مشقت داره، زحمت داره. که لا یدرک العلم براحت الجسم، علم به دست نمیاد با راحتی جسم. میخوای به دست بیاری بایستی کار بکنی، به زحمت بیفتی. غرر الحکم، شرح غرر الحکم جزء 6 صفحه 387. آقا جمال خونساری شرحی بر غرر الحکم نوشته، چاپ جدیدش 7 جلده. این حدیث از اونجا نقل شده. یک شعر فارسی هم هست در این زمینه، به هوس راست نیاید به تمنا نشود، اندر این راه بسی خون و جگر باید بشه. تمام هستی رو باید بدی تا اینکه یه 4 کلمه بفهم. لذا جمله خلیل ابن احمد دارد، العلم لا یعطی که بعضه حتی تعطیه کلک، میگه علم بعضش را به تو نمیده مگر اینکه کلت به علم بده. یعنی همه چیز رو فدای علم باید بکنی تا اینکه یکی دو سه قاشق از اون علم بهت داده بشه، کلش هم نه. البته اینم کار هر کس نیست که همه توان خود را فدای علم بکنه و از همه چیز بگذرد برای اون. یک شعر فارسی هم باز براتون بخوانیم، کوه سفتن تیشه بر تارک زدن، پیشه فرهاد مسکین است کار شاه نیست. این شاه باید بخورد و دستشویی بره، این کارش نیست. اونی که کوه را میکنه، سنگ میکنه، وقتی که اون خبر را میشنوه، این تبره بر میداره، یا اون چیزی که پد که چیه بر میداره، بکلش میزنه، این فرهاد میخواد این کار را. لذا بایستی طلبن فرقاتوار وارد تحصیل شد، نه این وضعی که ما الان طلبه داریم بگو حتی میتونی تفریح کن، تا میتونی فوتبال نگاه کن، تا میتونی فلم خوشحال نگاه کن، قضا بخور، کیف، همه چیز اگر فرصتی شد دستم میریم، نشد خدا کریمه. الان وضع اینجوریه. خب این البته نمیخواستم بگم همینجوری به زبان محمد رو گفتم، ولی بنده نداشتم، میخواستیم درس بخونیم. خب حاصلش حالا ثانیاً این الاحتیاجم عطف است بر اون البغد، ازداد اولاً البغد و ازداد ثانیاً الاحتیاج، چون همه چیز رفته لذا باید یک اصول قواعدی به دست آورده بشه، به مردم ارائه بشه، تا اینکه اینها بر طبق این اصول قواعد حرف بزنن. و ثانیاً زیاد شد احتیاج پیدا کردن به دست آوردن یک اصول و قواعدی که این اصول و قواعد کمک کنند بر شناخت مزایای کلام و تحسینات اون کلام، منتها به قدر الوسع، اون اندازه‌ای که بشر قادره میفهمد با این اصول و قواعد، نه هر چه که هست، بلخصوص در بلاغت هر چه که هست برای بشر شاید بگیم ممکن، چرا دیگران نمیتونن، بشر نمیتونه مثل قرآن بیاره؟ اگر اون توانایی بالا من جمیع الجهاتی داشت بشرم میتونست مثل قرآن بیارد دیگه، چرا نمیتونه؟ ولذا تمام خصوصیات بلاغیه تمام تمامش ممکنه همین فقط برای علامه بلوغ باشه. لذا میگه بشر به اندازه تواناییش با این اصول و قواعد میتواند این مزایا و تحسینات را بفهمد، نه همه همه هر چی که در واقع به قدر الوسع. خب اقتباس، اقتباس برای چی؟ این تیسیرن مفعول له است، برای اون اقتباس به دست آورده بشود اصول و قواعدی. برای چی این قواعد و اصول به دست آورده بشد؟ تیسیرن به خاطر آسان کردن تفسیر معانی قرآن. این قواعد رو بدانی، آیات رو، معانیشون رو، اون مقدار که برات ممکنه قشنگ بفهمی، ولی نه لغت بلدی، نه نه بلدی، نه صرف بلدی، نه بلاغت، هیچ با میشی تفسیر میخواد بگی، آقا تفسیر میخواد بنویسه، یکی میگفت، اون میگفت در شهر مال و شهرش کدامونم میگفت، یکی تفسیر میگفت ابابیل را در اونجا تیرن ابابیل، میگفت ابابیل جمع بلبله، ابابیل جمع بلبله، ولی مفسر این مسئله واقعا یه خورده به خودمان بیاییم میدانیم که خیلی عقبیم، بلکه میشود گفت عقب مانده ایم در این قسمت. خب به خاطر آسان کردن تفسیر معانی قرآن کریم و تیسیر معرفت اخبار سنه و اشعار العرب، معرفت بر چیه؟
تفسیر.
آسان کند شناخت اخبار سنت و شناخت اشعار عرب را. حالا نگو حالا اشعار عرب بدانیم یا ندانیم، اولا ادبا در این وادی ها هستن که اشعار را بدانند، و ثانیاً خیلی از این اشعاری هم که ولو این که از حیث معنا چرند و پرندن باشد به درد استشهاد میخوره، به درد شاهد بودن میخوره. سابقا اکثر لغات را مخواستن معناش بفهمن از اشعار عرب میفهمیدن، فلان شاعر این شعر را گفته، این کلمه در اون شعر هست، یقیناً در اون شعر این کلمه به این معناست. یعنی از قرائن میفهمیدن که معنای این کلمه در این شعر اینه، لذا کشف میکردن که این کلمه پس معناش اینه. ولذا چرا در مجموع البیان اینقدر از اشعار عرب میاره؟ آخه یه وقتی یک کسی یک اشکالی مثلا میکرد، با اینکه شاید تفسیرم وارد بود و کارم کرده بود یا هرچی، البته مرده و رفته هم، ولی خب مثلا یک ایراد مانندی به مجموع البیان وارد میکرد که بابا آیه رو میخوایی بفهمی؟ میخوایی با شعر عرب آیه رو بفهمی؟ آیه محکمتره، چیزهای دیگر رو بایستی با آیه فهمید، نه اینجا آیه رو با شعر عرب. بابا این قضیه چیزی دیگه هست در اینجا، این آیه که هست فلان کلمه در این آیه به کار برده شده، ما نمیدانیم معنای این کلمه چیه. خیلی اوقات هم خود لغوی اینم گیجوی جن اون میگهد معنیش اینو یکی، این از اینم به دست نمیاد. خیلی اوقات ما بایستی به دست بیاوریم که این کلمه که در قرآن استعمال شده در لغت عرب به چه معنیش. اینه که دیگه با قرآن نمیشه حلش کرد. میریم شعری پیدا میکنیم، شعری که قابل استشهاد باشد، شعری پیدا میکنیم، میبینیم در اون شعر این کلمه به این معنا استعمال شده به طور قطع و یقین، از اون کشف میکنیم که این کلمه به این معناست در لغت عرب. اینه که فهمیدیم، میاییم معنای آیه را میفهمیم. این ما به شعر استشهاد میکنیم معنای کلمه را در لغت عرب بفهمیم، وقتی که فهمیدیم معنای آیه را. شما به هر آیه برسی معناش میفهمی نخیر، فلان کلمه در اینجا استعمال شده به چه معناست، من چه بفهمم به چه معناست. بایستی در لغت عرب بگردم این کلمه ببینم به چه معناست، در لغت عرب هم میخواد قرص و محکم ثابت بشه، با شعر عرب نوعا ثابت میشه. لذا خیلی از اشکالاتی که بعضی از انسان‌های ناوارد ناپخته میزنن راجع به ادبیات، اینا رو گوشتان را بگیرید، نه اینکه گوش کنید و گوش بکنید و اعتنا نکنید، اصلا گوشتان را بگیرید، همچه چرند و پرند های به گوشتان نخوره اصلا. خب
ممکن مثلا اون شعری که این کلمه داخلش به کار رفته باشه، این معنای موزلده و معنای حدیدش را مراد
اونجا قرینه و همسال زالک اگر باشد یه مسئله دیگری، ولی اکثرا استعمال میکردن و چه معنای اراده میشد معلوم میشد، اون و قرینه همراهش هست یعنی اونجا همش مشخص میشد، از اون اشعار کشف میشد. لذا یک جمله هم از ابن عباس نقل شده، منتها متاسفانه اون جمله الان یادم نیست، که قرآن رو با شعر عرب و این حرفا حل بکنید به این معنا لغاتشه، نه اینکه معنای آیه چیه با شعر عرب، نه این کلمه در لغت عرب به چه معناست، بعد کلمه به این معنایی در این آیه که به کار برده شده معنای کل آیه چیه، اون دیگه مسئله دیگریه.
قواعد
همشان لازمه است، صرفش هم لازمه، نحوش هم لازمه، اینا بر طبق قواعده فاعل را نصب بدی، مفعول را رفع بدی، عوضی فهمیده میشه.
یعنی
اگه
شعر مخالفت با قرآن داشت یه قرآن رو دسته؟
نه، مخالفت شعر اون یه مسئله دیگری است، اصل قواعد را به دست آوردن، اون قواعدی که به دست آمده از قراء سبع هم بر طبق اون قواعد خواندن. این قرآنی که الان قرائات سبع خوانده شده اینجور نیست که همش از خداوند اینجور رسیده باشه. سنی البته قائلن به این که این قرائات ها متواترند و همه از خدا به پیامبر نازل شده و خب پیامبر هم همه جوری خوانده اونم میگن، ولی شیعه ها میگن نخیر، این قرائات های مختلف به استنباط این قراء بوده، چون قراء اهل فهم بودن بر طبق قاعده اینا رو قرائت کردن، قاعده قبل از قرآن بوده، نه اینکه قاعده با قرآن درست شده، قبل از اینکه قرآن نازل بشه قواعد بوده. خب تمام شد. و به ما ان الفصاحت والبلاغت من اهم وجوه احجاز القرآن الكریم الدلت على صدق دعوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها هل تدبر فی موارد استعماله و اسلوبه دور کبیر فی ذلک بل هو المرجع الرئیسی فیه. میگه از اونجایی که فصاحت و بلاغت از مهمترین وجوه اعجاز قرآن کریمند، من اهم که میگد از اون طرف هم وجوه جمع آورده، این معناش این است که اعجاز قرآن از جنبه های متعددیه، نه فقط از یک جنبه هست، از جنبه های عدیدهیه. اون جنبه های عدیدم دو قسمه، بعضی ها اهم از دیگری. فصاحت و بلاغت یکی از جنبه هاست، اونم از اون قسم اهمه. من نمی آمد معناش این می شد که فصاحت و بلاغت از همه وجوه اهمه، ولی من که آورده معناش این است که وجوه اعجاز دو قسم، یک قسمش اهمه، دیگری غیر اهم. اون وقت این اهم ها متعددن، یکی از اونها فصاحت و بلاغت از قبیل اهم وجوه اعجاز قرآن کریم است. من معناش پس این میشه اهم ها متعددن، بعضی از اهم ها فصاحت و بلاغت. من اگر نبود معناش این میشد که فصاحت و بلاغت از همه مهمتره. و از اونجایی که فصاحت و بلاغت از مهمترین وجوه اعجاز قرآن کریمند، اون وجوه اعجازی که دلالت می کنند بر صدق دعوای حضرت دعوی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به ما این که قصه از این قرار است، پس برای تدبر کردن در موارد استعمال اون قرآن کریم و در تدبر کردن در اسلوب قرآن کریم، چون قرآن کریم دیگه در همه چیز صده، اسلوبش صد، رعایت قواعدش صد، ولذا میگن تو میخوای در واقع فصاحت و بلاغت بفهمی، مراجعه کن به قرآن، چون این همه چیز رو در در سطح بالای بالا رعایت کرده. پس برای تدبر کردن در موارد استعمال اون قرآن کریم و همچنین تدبر کردن در اسلوب قرآن کریم، دورون کبیرون فی ذلک، دور در فارس عربی که الان استعمال میشه در فارسی میگه نقش، دور کبیری دارد یعنی نقش بزرگی دارد، دور کبیری است یعنی نقش بزرگی است. فی ذلک، ذلک به چه برمیگردد؟ اون فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت نقش بزرگی دارد در فصاحت و بلاغت. که فصاحت و بلاغت درست حسابی میخوای به دست بیاد، رجوع کن به قرآن. حرف زدن یعنی این، بلکه اصلا بل هو المرجع الرئیسی فیه، بلکه اون قرآن ضمیرها را متوجه باشید کجا برمیگرده. استاد به خصوص بایستی اینا را مدارا رعایت بکنه. بعضی ها میگفته مثلا پیش مکاسب پیش استاد میخوانیم، هر جا گیر میکنیم این ضمیر کجا برمیگرده، میگه بابا مثلا اینا را بایستی در سویته تو یاد بگیری، ول کن بابا بیا سراغ مطلب. نه اصلا خودش بلد نیست استاد، محله خب حالا من نفهمیدم اینجا الان گیر کردم تو من بگو دیگه، هر جا میرسی گیر بکنی بگی اینا رو بایستی جلوتر میخوندی، این فایده نداره. یک کسی هم یه وقتی نقل میکرد میگفت بعضی از این طلبایی که در دانشگاه تدریس میکرده، این مال قریب 35 سال قبل خوشند، این وقتی طلبه های قرد ادبیاتشان قوی تر بود، بعد میگفت که بعضی از طلبه ها اونجا میان، بعضی طلبای اون زمان هم از دانشگاه برگشته بودن یا هرچی، اوائل خیلی زیاد، میگفت اونجا مثلا میامده درس میگفت استاد طلبه، شاگرده اشکال میکنن، گیر میکنه، میگه شوخی نکن، شوخی نکن، رد میشد. اون هر چه اشکال میکنه، گیر میکنه، بلد نیست، میگه شوخی نکن و رد میشه. این آبروی طلبه را بردن، آبروی حوزه را بردن، بری بلد نیستی برای چی میری در دانشگاه درس بگی آخه؟ نظر رفقا دقت کنن، آبروی روحانیت حفظ کنن، آبروی حوزه را حفظ کنن. اونم یکی از اساسی ترین اونها خوب درس خواندن، درس طلبگی. اینه بخوانید میشد که 50% اون اساس مطلب در دستتان میشه. منبر میری قشنگ تحمیل، درس میگی قشنگ تحمیل، کتاب مینویسی قشنگ تحمیل، زهر پاشت همه جا خراب میکنی. یه وقتی رد میشدم کنار حرم، رد میشدم، یک من بری صحبت میکرد، منو نشناختن، صداش میامد بیرون، بلانکو میدارن میاد من رد میشدم اونجا جلو حرم و کنار حرم و دیدم یک واعدی رفته بالای منبر و منم که یه خورده با فاصله بود به گوشم میخورد که حرفایی میزنه، میگو فلان آقا فرموده یا میفرمود که این توفیقاتی که برای من حاصل شده است به خاطر حاصلش خدمت به پدر بوده و از برکت دعای بود و از این حرفا. بعد اون باید گفت بله، در روایتم دارد که روایت چیز دعای چهار نفر، چهار کس در باره انسان مستجابه. اون چهار تا کیا باشد؟ یکی از اونها دعا الوالد علا ولدهی، در روایت این اونم همینجور علا ولدهی میخواد. دعا با لام به معنای دعای بخیره، دعای با علا معنی نفرینه. اینجا آمدید در حرم، بلندگوهای متعدد از جلو و عقب بهت وز شده تا کره مریخ هم صدات میره. این آبروی ریزی نیست، غرض این است که حفظ آبروی روحانیت با سواد ها. دقت کنید با سواد بشید، یا درس نخوان یا طلبه، یا هیچی یا طلبه. بیای متوسط بشی، نه طلبه طلبه نه غیر طلبه، این به ضرر تو. ولی خب انشاءالله تصمیم بگیرید همتون طلبه بشید. بنده که معتقدم عمر یعنی عمر طلبگی، درس یعنی درس طلبگی، بقیه همه هیچ هم در برابر. بزرگترین ارزش مال طلبه است، بزرگترین شخصیت ها به نظر من، مثلا من واقعش غیر طلبه هستم حساب نمیاد، هر کس که باشه، ولی دو ارزش و انسانیت و همه چیز در طلبگی به شرط اینکه طلبه درست حسابی باشی. شما هم دقتتان بر این باشه حتما طلبه بشید، حتما هم طلبه خوب و باسواد بشید، حتما هم انتظار نداشته باشید که همه تان مرجع تقلید بشید. نظرتان این باشه که درس بخونم، باسواد بشم، خدمت بشم. یکی در سطح بالا در فهم و شعور و استعداد و ترقیش هم بالای بالاست، خب خدا حفظش کنم میره مرجع تقلید میشه. ولی همه که بنا نیست مرجع تقلید بشه، اون یکی مدرس بشد، اون یکی نویسنده بشد، اون یکی منبر بشد، منبلی بشد، اون یکی ملای فلان ده بشد، اون یکی ملای فلان شهر بشد. همه جا انسان میخواد. خیال نکنید که توفیق فقط در مرجعیته. به نظر بنده یک طلبه ای که فقط صد بیشتر نخونده، منتها در یک دهی قرار گرفته که اون ده نیاز به این آدم دارد، مردم را هدایت میکنه، اون یکی هم به مرجعیت رسیده است، ولی باشد یا نباشه فرقی نمیکنه، بودش با نبودش در واقع یکسانه. به نظر بنده اون روحانی که بیشتر از صد نخونده پیش خدا عزیزتر است تا این یکی که اینجا مانده ولی بودش با نبودش یکسانه. ولذا مهم برای طلبگی خدمته، نه حتما در سطح بالا. سواد به ما این که سواد ارزش نیست، اون چه که ارزش دارد خدمت است. خدمت هم درست حسابی میخواد صورت بگیره، بایستی با سواد باشی. منتها سوادت در هر جا فرق داره، عالم و فلان ده میخوای بشی همین سطح خوب بخوانی کافیست برای اونجا، در جای دیگه میخوای بری خدمت بکنی بیشتر بایستی بخوانی، بیشترش بخواد. منتها هر کس به مقداری که خوانده به دست آورده اون را به کار ببره و خدمت بکند، موفقیت در اینه. خب بعدش دارد به این که بل هو بلکه اون قرآن مرجع رئیسی است در اون فصاحت و بلاغت. های فیه به فصاحت و بلاغت برمیگرده به اعتبار اینکه اون فصاحت و بلاغت مازوکرند. فیه برمیگرده اونها به اعتبار اینکه اونها مازوکرند. فیه یعنی فی مازوکر، اونم فصاحت و بلاغت باشد. خب منتها این های فیه چرا مذکر آمده در اینجا؟ لفظ ما قبلا نیامده بود. ببینید ذالک برمیگردد به فصاحت و بلاغت، به صیغه مفرد مذکری به اعتبار مذکر. اگر بعد از مؤنثی معنایی که مثلا مؤنث کلمه‌ای که مؤنث ذالک بیاد، بعد از ذالک ضمیر که میاد تابع ذالک مفرد مذکر، اگر ذالک اینجا نبود بایستی فیه ما میگفتی، بعد میگشت به اون فصاحت و بلاغت که دوتا بودن، ولی چون جلوتر ذالک گفته این بعد از اون ضمیر میخوای بیاری، این ضمیر برمیگردد به ذالک که مفرد مذکر است و مشار الیه ذالک هم همون دوتای قبلی است به اعتبار مذکر. پس این قاعده رو خوب یادتان باشه، خیلی جاها میرسید دوتا سه تاست بعدش ذالک آمده بعدش مفرد مذکر بوده. ذالک
نمیشه به
سواسیت
به دعوای نبی
نه ذالک آخه میگد تدبر در موارد استعمال اون قرآن و اسلوب. اخونجا گفت که فصاحت و بلاغت از اهم اجازه، بعدم گفت که چون از اهم اجازن ولذا، یعنی به این معنا که در قرآن در سطح بالا فصاحت و بلاغت اعمال شده، چون در سطح بالاست پس بنابراین فصاحت و بلاغت رو بایستی از قرآن یاد گرفت. تمام شد. و بالجمله ان القرآن الكریم فی اعلا مراتب بلاغت حکمن و میزانن فی الدراسات الادبیه و البلاغیه لممتاز بهی من سمو المعنا و بلاغت التعبیر و روعت التصویر و جمال الاسلوب و فصاحت البیان. بل جمله یعنی خلاصه مطلب قبلی. در خیلی از کتابا بل جمله استعمال میشه، فل جمله استعمال میشه. این فل جمله با بل جمله چه فرق داره؟ عبارتی است، حالا بنده خلاصه است میخوانم ولی اصل مطلبش. ابوالبقا در اون کلیاتش دو تا ابوالبقا داریم، یکی اکبری مؤلف املاء مامن به الرحمن، اون قدیمی است، اون جلوتر از 700-800 سال قبل و اینا تقریبا شاید جلوتر از سفتازانی و خطیب قزوینی که اینها مال قرن هفتم و اینا هستن. یه ابوالبقاء دیگری وجود دارد که کتاب کلیات را نوشته در اصطلاحات، این متأخر. حالا این ابوالبقاء دوم در اون کتابی که نوشته است در اصطلاحات این حرفا اونجا داره. و فی الجمله یستعمل فی الاجمال و بالجمله فی نتیجت تفسیر. این عبارت کوتاه را ایشون نوشته، البته قلم ایشون خیلی سنگین است، خیلی جاها خودش میخواد که بفهمد چی میخواد بگه، ولی خب حالا اصل مطلبش. فل جمله که گفته میشد یعنی اجمالاً بعضی مطلب اینجوریه، در بعضی از صور مطلب اینجوریه، یا مثلا میگی این چطور آدمی؟ چطور آدمیه؟ میگی فعل جمله خوبه، یعنی بعضی از صفاتش بله تو در کار برده فی یک بعضیت هم در بین هست، ولی بل جمله در جایی گفته میشد که مطالبی را تفصیلا گفتی یا تفصیلا وجود دارد، بعد تو میخوای بگی خلاصه اونها اینه، خلاصه اونها اینه، نتیجه اون حرفا اینه. لذا خیلی از کتابا میبینی یک کسی مفصلا راجع به یک موضوعی بحث میکنه، میگه بل حاصل، حاصلش اینه، نتیجهش اینه، خلاصهش اینه. بل جمله در واقع استعمال میشد به معنای نتیجه و خلاصه، فل جمله در جایی استعمال میشد که میخوای بگی بعضی صور، بعضی جاها، بعضی قسمت ها، از بعضی از جهات قصه اینه. حالا اینجا هم بل جمله یعنی خلاصه مطلب های قبلی اینه. میگه خلاصه مطلب این است که قرآن کریم در بالاترین مراتب بلاغت است، از ناحیه حکم بودن و میزان بودن، میزان همون ترازوش اصل معنیش، حکم به معنای حاکمه، میزان هم در این عبارت در واقع عطف تفسیری اون حکمه، یعنی میزان آمده مراد از حکم را خود تفسیر حکم قرآنه در این زمینه، یعنی میزان قرآن، هر چیزی که مطابق با او باشد قبول میشه، مطابق نباشد میشه مردود. قرآن کریم در بالاترین مراتب بلاغت است، از ناحیه حکم بودن و از ناحیه میزان و میزان بودن. در چی حکم است؟ در چی میزان است؟ فالدراسات الادبیت والبلاغه، در درس های ادبی و بلاغی قرآن حکم است، قرآن میدانه. لما، حالا چرا قرآن حکم است و میزانه؟ علتش میگه اینه، چون چیزایی در قرآن وجود دارد که اون باعث شده است که دیگه در قرآن به اعتبار اینها حکم بشد و میزان بشد. لممتاز بهی، به خاطر اون چیزی که قرآن امتیاز به او دارد، امتیاز به او دارد یعنی اختصاص دارد به اون، اونا مال قرآن، در قرآن هست، در غیر قرآن اونا نیست. به خاطر اون چیزی که امتیاز دارد قرآن به او، چی چیه در قرآن؟ من سمو المعنا، معنا در سطح بالای بالاست، یک، و بلاغت تعبیر، تعبیر قرآنی هم تعبیر بلیغیه، رسائیه، سه، و روعت تصویر، یعنی مطلب را قشنگ تصویر میکنه، قشنگ مصور میکنه، چهار، و جمال الاسلوب، اسلوب قرآنی هم اسلوب جمیلیه، پنج، و فصاحت بیان، روشنی بیان. این پنج تا خصوصیت از امتیازات قرآن است و سبب شده که قرآن در علوم ادبیه و بلاغیه در واقع میزان و حکم باشن. فلان خصوصیت در فلان آیه ببین چطور به کار برده شده، اون یکی خصوصیت در فلان آیه هست. همین جوری نگاه کنی به قرآن، نکاتی است که در میاد ازش، نکات زیادی در قرآن، خیلی از آیات هست، البته همه جاش از سر تا پا هر مقدار لازم بوده هیچ کم ندارد، در بعضی از آیات رو بعدن ما رو شاید ذکر بکنیم، در اون آیه یا عرض و بلعی بعضی گفتن از خصوصیات بلاغیه 150 تا در این آیه وجود دارد، و بعضی هم یک کتاب مستقلی در رابطه با این آیه نوشتن، یک کتاب در باره این آیه. آلوسی میگد ما دنبال اون کتاب گشتیم که بعضی ها کتاب نوشتن در باره این آیه، گشتیم ولی اون کتاب رو پیدا نکردیم که در این تفسیر ما روح المعانی مال این آلوسیه، تفسیر مفصلی هم هست و بعد میگه ما در نوشتن این تفسیر اونم به این آیه رسیده یه چند تایی گفته و گفته خیلی چیزا میگن اینجا هست، حالا چیه دیگه خودش هم خیلی وارد نبوده، یعنی نمیتونستم چه در بیارم. بعد گفته که گفتن بعضی یه کتابی راجع به این آیه نوشتن، ما گشتیم اون کتاب رو پیدا نکردیم، مثل این که اون طوفان نو همه چیز را برد این کتاب رو هم با خودش برده بعد از گیر ما نیامد. میگه حالا قرآن اینجوری پر از نکات دقیق و عمیق فوق فکر و عقل بشر است. خب تمام شد، مثل این که دیگه ظاهرن وقت کم، ما قصه مثل امروز زیاد گفتیم و بنای اینجور حرف نداریم چون دل من مقدر درس هم بخانیم، ولو این که اصل درس مال همین قصه هاست و بلاغت و نام اینا فرقه، ولیکن خب از اونجایی که کتاب باید خوانده بشه و رضا یک سال هم تمام بشه دیگه حتی مقدور از قصه مثل خیلی نبایستی زیاده روی بکنیم. حالا امروز هم اینجور رد شد و صلی الله علیه محمد و آل التوفیقین.